با عرض سلام، قانون جبران. قانون جبران یعنی هر چرا که میگیریم و یا میخواییم به آن برسیم باید عوض آن را بدهیم و برایش زحمت زیادی بکشیم. حال خوب، زندگی با کیفیت و همچنین چیزهای مادی بدون زحمت به دست نمی آیند. در بیت 14-39 از دفتر سوم داریم که هر چه داری تو ز مال و پیشه‌ای، نه طلب بود اول و اندیشه‌ای. یعنی این همه مال و ثروتی که الان در اختیار داری روزی به صورت طلب و اندیشه نبوده است. یعنی هر کس در زندگیش برای خودش اهداف و آرزوها و منظورهایی دارد که میخواهد به آنها برسد. مثلا یکی میخواهد پولدار شود، یکی میخواهد دکتر شود و غیره. همه اینها ابتدا به صورت اندیشه و فکر بوده. یعنی ما ابتدا در ذهنمان فکر میکنیم که فلان چیز را میخواهم به دست بیاورم و سپس برای به دست آوردن آن شروع به کار و تلاش میکنیم. بدین صورت هر کسی برای رسیدن به خواسته هایش شروع به کار کردن میکند. اما دو حالت داریم. یکی این که یک نفر زیر نفوذ و سلطه من ذهنی است و با زمینه من ذهنی میخواد به خواسته هایش برسد. در حالت دوم یک نفر به زندگی وصل است و با زمینه حضور میخواد کار کند. پس قانون جبران در دو حالت انجام می شود، با زمینه حضور و یا با زمینه من ذهنی. در حالت من ذهنی، عقل ما عقل من ذهنی و سبب سازی هایش است و وسیله رسیدن به هدف من ذهنی است. یعنی درست است که شخص کار می کند و زحمت می کشد، ولی زحمت کشیدن او به این صورت است که به دنبال کارهای می رود که در ذهنش سبب سازی کرده است که اگر این کار را بکنم فلان همانیدگی هم زیاد می شود. ابیاتی از مولانا در رابطه با این حالت می خوانیم تا ببینیم نتیجه کار در این حالت چگونه می شود. مولانا می گوید عزمها و قصدها در ماجرا گاه گاهی راست می آید تو را. گاه به گاهی تصمیمات و تدبیرهای تو در کارها درست از آب در می آید. یعنی مثلا برای خودمان در بیرون هدف گذاری میکنیم و با آن هدف هم در ذهنمان همانیده هستیم، ولی موفق میشویم و به آن میرسیم. تا به طمع آن دلت نیت کند، بار دیگر نیتت را بشکند. وقتی دیدیم که دفعه قبل موفق شدیم، فکر میکنیم که با عقل من ذهنی و سبب سازی هایش میتوانیم برای همیشه موفق شویم. بنابراین به طمع رسیدن به همانیدگی های دیگر باز هم اقدام میکنیم، ولی این دفعه شکست می‌خوریم و خدا ما را بیمراد می‌کند. ور به کلی بیمرادت داشتی، دل شدی نومید عمل چه کاشتی؟ ور نکاریدی عمل از اوریش، چه شدی پیدا برو مقهوریش؟ این دو بیت انگار در جواب این سوال آمده که پس چرا خداوند همیشه ما را بیمراد نمی‌کند وقتی با من ذهنی فکر و عمل می‌کنیم؟ اگر هر دفعه که با من ذهنی و سبب سازی هایش شروع به کار می کردیم خدا ما را بیمراد می کرد، در این صورت کاملا ناامید می شدیم و هیچ وقت هدف گذاری و آرزوی نمی کردیم و قانون جبران را رعایت نمی کردیم. ولی بعضی موقع ها ما را موفق می کند تا ما باز هم آرزو کنیم. حالا این دفعه که با من ذهنی مراد خواستیم بیمراد می شویم تا بفهمیم که حق نداریم من ذهنی را در مرکز ما به جای خدا بگذاریم و متوجه شویم که یک نیروی برتری هست که اجازه نمی دهد ما من ذهنی را نجه داریم. بنابراین اولویت اول و چیزی که مهم است این است که من ذهنی را نجه نداریم و با آن کار عمل نکنیم. عاشقان از بیمرادی های خیش با خبر جشتن از مولای خیش. در این حالت من ذهنی بالاخره بیمراد می شویم و چون عاشق نیستیم و فضا را در برابر بیمرادی باز نمی کنیم، نتیجهش درد است. همچنین در بیت 11-45 دفتر سوم داریم عقل جزوی گاه تیره جهن و گون، عقل کلی ایمن از ریب المنون. یعنی با عقل جزوی بالاخره به ریب المنون دچار می شویم. پس در این شکل نتیجه می شود ریب المنون. پس نتیجه در این حالت این است که ما از یه طرف زحمت می کشیم و کار می کنیم، ولی از طرف دیگر به وسیله من ذهنی می‌خوایم به این اهداف برسیم و من ذهنی جای خدا را در مرکز ما گرفته است. در نهایت بالاخره بیمراد خواهیم شد و نتیجه کارهای ما درد خواهد بود و زهد بی‌توفیق است. زهد فرعونی چو بی‌توفیق بود، هر چه او می‌دوخ آن تفتیق بود. اما در این حالت که ما فضا را باز کرده ایم، عقل ما عقل زندگی است و با خرد زندگی فکر و عمل می کنیم و نتیجه سازنده است. در این حالت داریم که گر نخواهم داد خود ننمایمش، چونش کردم بست دل بکشایمش. از زبان زندگی می گوید اگر نخواهم رحمتم و شادیم را به شما بدهم، اصلا به شما نشان نمی دادم و به شما پیغام نمی دادم. اگر دل شما را بستم، برای این بود که متوجه من بشوید و من را به مرکزتان بیاورید. اگر به حرف من گوش بدهید، دل شما را باز می کنم. رحمتم موقوف آن خوشگیریه هاست، چون جریست از بحر رحمت موج خواست. منتها می گوید رحمتم بستگی به این دارد که شما خوش جریه کنید و جریه شما از روی طلب و شوق و عشق باشد. در این صورت رحمت من در درون و بیرون به سوی شما خواهد آمد. پس در این حالت که ما فضا را باز کردیم و داریم مطابق با قانون جبران کار میکنیم، هم در درون و هم در بیرون موفق خواهیم شد. خلاصه شکل، قانون جبران یک قانون جامع و کلی و وسیع است. ما چه بدون من ذهنی، چه با من ذهنی، اگر چه زده بی توفیق است، اگر میخواهیم چیزی را به دست آوریم، فقط با قانون جبران امکان دارد. مولانا میگوید هر لحظه به ما پیغام میرسد و مهمان ماست. ما باید پذیرایی کنیم. یعنی زندگی برای همه جنبه های زندگی ما به ما پیغام میدهد. هست مهمانخانه این تنه ای جوان، هر سبایی ضعف نو آید دوان. این مگو چین ماند اندر جردنم، که همچون باز پرد در عدم. هر چه آید از ذهان غیب وش، در دلت ضعف است او را دار خش. مثلا یک دفعه یک فکری می آید که زبان انگلیسی بخوانیم، یا مثلا یک هنری را یاد بگیریم، یا مثلا زندگی بدون درد برای خودمان درست کنیم، و یا مثلا یک همانیدگی را به ما نشان می دهد. وظیفه ماست که این پیغام را بگیریم و برنامه ریزی کنیم که اگر من طلب اینها را دارم، قانون جبران را رعایت کنم. قانون جبران یعنی تکرار، مداومت، وقت و سرمایه گذاشتن، تمرکز گذاشتن. یعنی ما ابتدا از خود میپرسیم که چه میخواهم، زندگیم را چگونه میخواهم بگذارم، چه برنامه‌ای دارم. حالا برای موفق شدن قانون جبران را رعایت میکنم. اما حالا چه عواملی اجازه نمیدهند ما قانون جبران را رعایت کنیم؟ زان مزد کار مینرسد مرترا که تو پیوسته نیستی تو در این کار، جهجهی. همانطور که اشاره کردیم، هر کدام از ما هدفها و منظوری داریم. منتها یک نفر با من ذهنی میخواد به نتیجه برسد که اگر حتی به نتیجه هم برسد، زهد بی توفیق است و نتیجه درد است. اما الان فرض میکنیم که داریم روی خودمان کار میکنیم و با زمینه حضور جلو میرویم و در راه هستیم. منتها من ذهنی هم هنوز در ما هست و ممکن است نگذارد ما قانون جبران را رعایت کنیم. حال میخواهیم ببینیم من ذهنی چگونه این کار را میکند و نمیگذارد ما قانون جبران را رعایت کنیم. چه عواملی نمیگذارند که ما در کار روی خود قانون جبران را رعایت کنیم؟ کاهلی، ضعف و احساس ناتوانی، پندار کمال، تمرکز روی دیگران، عدم رعایت سب و قانون مزرعه، خودرضامندی. 1. کاهلی. چرا وقتی در دانشگاه به ما میگفتند استاد نیامده خوشحال میشدیم؟ چرا وقتی یک تکلیف و مسئولیت به ما میدهند یک مقاومت و دلهوره در ما به وجود میآید و وقتی یک نفر به ما میگوید فلان کار را به جایت انجام میدهم خوشحال میشویم؟ چرا همیشه به فکر میانبر و زرنجی هستیم؟ چرا آدم میل به راحتی و ساکن بودن و عدم تغییر دارد؟ اینها همه به خاطر خاصیت کاهلی و اینرسی ذهن است. کاهلی مثل یک همانیدگی است. مثلا همانیدگی با پول. وقتی پول زیاد می شود، حال ما بالا می رود و وقتی کم می شود، ما را پایین می برد. حالا هر ظاهرف از مسئولیت، کار و تغییر است، ذهن ما مقاومت می کند و ما فرار می کنیم. پس کاهلی و ضعف خاصیت ذهن ماست، خاصیت ذاتی ما نیست. بنابراین همه ما می توانیم از کاهلی و ضعف بیرون بیاییم و چنین چیزی نیست کسی بگوید من ذاتاً اینطوری هستم. راه یاد گرفتن هر موضوعی از جمله فضاگشایی، تکرار و تمرین مداوم است. فقط به این صورت می شود به چیزی که دنبالش هستیم برسیم. اما کاهلی ذهن مقاومت می کند. هرچه ماند از کاهلی بی شکر و صبر، او همین داند چه جیرت پای زب. هرچه زب را آورد خود رنزور کرد تا همان رنزوریش در گور کرد. گفت پیغمبر چه رنزوری بلاغ، رنز آرد تا بمیرد چون چراغ. در بیت سوم عبارت رنزوری بلاغ یعنی خود را بیمار نشان دادن، تمارض. یعنی ما هیچ گونه بیماری و مشکلی نداریم، فقط کاهلی و زبر منزنی اجازه نمیدهد که ما تغییر کنیم. بنابراین فقط کافی است کاهلی ذهن را کنار بگذاریم. کاهل و ناداشت بودم، کار در آورد مرا، توتی اندیشه تو همسو شجر خرد مرا. یعنی در ذهن کاهل بودم و احساس ناتوانی و بیارزشی می کردم. کار کردن روی خود و فضاگوشایی مرا نجات داد و این فضای گشوده شده مرا غرق شادی کرد. دو، جبر و احساس ناتوانی. جبر یعنی اینکه من نمیتوانم تغییر کنم و مجبورم همینطوری که هستم بمانم. جبر یعنی اینکه بگویم من یک عمری با من زنی زندگی کردم، الان این توان و جرأت را ندارم خودم را تغییر بدهم. جبر یعنی بهانه آوردن. جبر یعنی مانع سازی که من شرایطش را ندارم. خانواده و اقوام و شهر و کشورم نمیگذارند من تغییر کنم. چه فرقی بین کسی که با من زنی و درد زندگی میکند و کسی که فضا را باز کرده و شاده است وجود دارد؟ هیچ فرقی وجود ندارد. فرقش فقط این است که یکی قانون جبران را رعایت کرده، یکی نکرده است. ترک کن این جبر را که بس توهیست، تا بدانی سر جبر چیست. جبر من زنی و دیدن بر اسب همانیدگی ها که میگوید تا عوض شدنی نیستی را رها کرده، فضا را باز کن تا سر جبر و راز حقیقی آن را دریابی. یعنی بفهمی که این بلاها و دردها را ماندن در ذهن و شرطی شدگی ها بر سر تو می آورد و باید از من ذهنی بیرون پریده و فضا را باز کنی. ترک کن این جبر جمع منبلان تا خبر یابی از آن جبر سوزان. جبر گروه تنبلان و کاهلان که ماندن در ذهن است را رها کن تا از آن جبری که مانند جان عزیز و گرانقدر است آگاهی پیدا کنی. 3. پندار کمال. علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زو دلال. از دل و از دیدت بس خون رود تازه تو این موجبی بیرون رود. علت ابلیس اناخری بوده است، وین مرض در نفس هر مخلوق هست. پندار کمال یعنی یک تصویر رویایی و کامل در ذهن از همه چیز و همه کس و همه وضعیت ها و این تصویر رویایی را جدی گرفتن و واقعی گرفتن و مطابق آن تصویر زندگی کردن، در حالی که چنین چیزی اصلا وجود ندارد. پندار کمال در توهم و خیالات ذهن است و فکر میکند کل دنیا دارد به او نگاه میکند، در حالی که در دنیای واقعی چنین چیزی نیست. مثلا داریم روی خودمان کار میکنیم. پندار کمال میگوید من باید خیلی سریع دردها و همانیدگیها را بیاندازم. من باید طبق برنامه ریزی که کردم تا چند ماه دیگر به حضور برسم. ولی اینها همه در توهمات است و در واقعیت اینطوری نیست. بنابراین ما چون میبینیم چنین چیزی عملی نیست، از کار کردن و قانون جبران را رعایت کردن دست میکشیم. میخواهیم یک پیام معنوی ساده بنویسیم. پندار کمال میآید بالا و هزاران زور بازی در میآورد تا بالاخره منصرف میشویم از نوشتن. یا مثلا واکنش نشان دادن ما به دیگران به خاطر پندار کمال است که توقع داریم درست و دقیق رفتار کنند. اینها همه بازی ذهن است و توهم است و ما با درک این موضوع می توانیم پرده کمال را بی اثر کنیم. 4. تمرکز روی دیگران. ما باید فضا را باز کنیم و ببینیم چه چیزی می خواهیم از زندگیمان و چه پیغامی می گیریم و آن موقع قانون جبران را برای رسیدن به خواسته مان انجام بدهیم. اما تمرکز روی دیگران حتی به ما اجازه نمی دهد که ما بفهمیم که اصلا چه می خواهیم از زندگیمان. همه‌اش حواسمان هست که بقیه چه می‌کنن و از آنها تقلید می‌کنیم. تا کنی مرغیر را حبرستنی، خیش را بدخو خالی می‌کنی. مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را زوید رفو. دیده او بر دیجران نوه جاری، مدتی بنشین و بر خود می‌جری. 5. عدم رعایت صبر و قانون مزرعه. موفقیت در هر کاری از فرمول زیر به دست می‌آید. تکرار به علاوه مداومت به علاوه صبر. ولی پندار کمال چون با تصویر ذهنی سرکار دارد نمیتواند صبر کند و همش عجله دارد که به تصاویر خیالیش برسد و چون چنین چیزی ممکن نیست دوباره به کاهلی و عدم قانون جبران میافتد. این دو ره آمد در روش، یا صبر یا شکر نعم، بی شمع روی تو نتان دیدن مر این دو راه را. شش، خودرضامندی. خودرضامندی یعنی ما یک مقدار که با ضدیت روی خودمان کار کردیم و پیشرفت کردیم، یک دفعه ذهن می آید وسط می گوید تو استاد شدی و دیگر بس است. بنابراین دیگر ضدیت اول را نداریم و باز هم به کاهلی ذهن دچار می شویم و قانون جبران کمرنگ می شود. بی نهایت حضرت است این بارگاه، صدر را بگذار، صدر توست را. می گوید تا آخر تلاش کن، جای قرار نیست برسی. باید دائما تلاش کنی، اندازه خداوند بی نهایت است. روز به روز حتی تا لحظه مرگ همینطور روی خودت کار کن و وسیع تر شو. تمام عوامل بالا همه با هم رابطه مستقیم دارند و باعث تقویت هم می شوند و نتیجه مجموعه آنها می شود زبر و کاهلی و عدم رعایت قانون جبران. کسی که پندار کمال دارد و در ذهنش خودش را کامل می داند قطعا در مقایسه است و همهش حواسش و تمرکزش به دیگران است تا دیگران را با پندار کمال خودش بسنجد. پندار کمال رابطه مستقیم با کاهلی و زبر دارد. کمالگرایی به ما میگوید که باید هر کاری را در حالت تمام و کمال انجام بدهیم. از طرفی چنین چیزی ممکن نیست و ما چون میدانیم حاصل کارمان کامل و عالی نخواهد بود، ترجیح میدهیم که اصلا انجامش ندهیم و این باعث کاهلی و انرژی ما میشود. و حالا که انجامش ندادیم، همین پندار کمال ما را به خاطر انجام ندادنش سرزنش میکند و میگوید نمیتوانیم و به این صورت در جبر میمانیم و احساس ناتوانی میکنیم. با سپاس فراوان.